بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خیر مقدم نسبت به عزیزانی که در این سلسله نشست ها حضور پیدا کردند، این پنجمین نشست از مجموعه نشست های فلسفی خانه اندیشمندان هست، برای اینکه این زنجیره هم دوچار مشکل نشه. امروز که روز تعطیلم بود مخصوصا برنامه رو گذاشتیم، سخنرانی صحبت خودم هم برای این روز گذاشتیم که دوستان این زنجیره رو بتونن انشالله به خوبی ادامه بدن و امیدواریم این فتح بابی باشه برای این گونه نظرورزی ها و همچنین بسیاری از اساتید که بتونن با دیدگاه های همدیگه هم آشنا بشن. من با بعضی از اساتید صحبت میکردم، بسیار خوشحال بودن از اینکه توفیق پیدا میکنن در یه چنین جمع های از دیدگاه همدیگه آشنایی با دیدگاه همدیگه آشنایی پیدا بکنن و این توی این نشست ها محقق میشه. این جلسه و جلسات دیگر معمولا اینها انشالله هم به صورت صوتی تصویری و هم پیاده شدهش رو سعی میکنیم انشالله آماده بکنیم و بر روی سایت خانه اندیشمندان یا جای دیگری این رو بگذاریم که مجموعه اونها قابل استفاده برای کسانی که علاقمند به این بحث هستند باشن. بحث امروزمون در مورد فلسفه تکنولوژی، موضوعی که در جامعه ما بسیار مهمه و با یک شتاب بسیار زیادی ما در چنگال تکنولوژی قرار میگیریم و خودمون رو به این تکنولوژی ها سپردیم و از اون طرف در جامعه ما یکی از مشکلاتی که وجود داره برداشت از اقتضاعات تکنولوژی و مسائلی که تکنولوژی میتونه برای ما داشته باشه برداشت مناسبی نداریم. همین باعث شده که بسیاری مسائلی که در جامعه ما اتفاق میفته دچار یک نوع سطحی بینی بشن و اون مسائل عمقی اون رو مورد توجه قرار ندن. اینکه ما فقط تکنولوژی رو در موبایل ببینیم، اینکه تکنولوژی رو در ماشین ببینیم و ابزارهای اتوماتیک ببینیم، این یک آفته. آفت دیگری که مهمه اینه که تکنولوژی رو به عنوان یک ابزار صرف ببینیم که اگه آدم خوبی بخواد از اون استفاده کنه خیلی خوب میتونه ازش استفاده خوب بکنه و اگه آدمی باشه که بد باشه، این آدم میتونه همین تکنولوژی رو در مسیر بد استفاده کنه. مثالی هم که تو این زمینه زده میشه اینی که یه چاقو رو شما میتونید بدین دست جراح، جراح میتونه مشکلات یه نفر رو برطرف کنه، در صورتی که در اختیار یک قصاب قرار بدید یه نوع کاری رو میتونه انجام بده و در اختیار یک جانی قرار بدید میتونه آدم بکشه. تقصیر چاقو چیه؟ چاقو که تقصیر نداره. تکنولوژی یه ابزاری است در اختیار افراد قرار داده میشه. این طرز تفکر بسیار خام در مورد تکنولوژی میتونه عواقب ناجوری برای مواجهه ما با تکنولوژی داشته باشه. بحثی که امروز بیشتر مد نظر هست که هم من خدمتتون خواهم داشت هم جناب آقای تقوی، بیشتر برمیگرده به این اصلاح نگاهی که ما در مورد تکنولوژی داریم و اینکه این نگاه اگر اصلاح بشه چقدر برای جامعه ما مهمه. خیلی مهمه. خیلی وقت است ما خیال میکنیم که خب حالا مثلا من فلسفه تکنولوژی خوندم به چه دردی میخوره. این از اون مواردی است که اصلاح نگاهش حتی میتونه تأثیرات بسیار خوبی برای جامعه ما داشته باشه. اولین مسئله‌ای که مخصوصا باید بهش تأکید بکنیم اینه که ما اگر تکنولوژی رو به گونه‌ای ببینیم که خودش یه اقتضاعات ذاتی داره، بنابراین وقتی که در جامعه دچار یک سری بحران‌هایی در اثر انرژی میشیم، در اثر تکنولوژی میشیم، این رو استناد به یک سری عوامل مرموز و عوامل مخفی و قدرت‌های نامرئی نمی‌کنیم. به جای اینکه راه حل رو بریم بگردیم پیدا بکنیم، این راه حل رو از جایی می‌گردیم پیدا می‌کنیم که اصلا هیچ ربطی به اون نداره. یه خونه ای رو دوز زده، بعد همه دنبال یه نوع خاصی از دوز می‌گردند، بعد وقتی که میرن نگاه میکنن، بعد معلوم شد اصلا نباید این فرد رو دنبال میکردن، بلکه یه جریان دیگه است که این کار دزدی رو انجام داده. وقتی اشتباه نگاه میکنیم، بعد عکس العمل به خرج میدیم، با یه نفری بنا میکنیم کلنجار رفتن. این دعوا مرافعی ما، همینجور دعوا مرافعی ما ادامه پیدا میکنه تا به جایی میرسه که ما اون دزدی که باید کار خودش رو انجام بده مرتب میاد از خونه ما دزدی میکنه و میره. شاید در مورد تکنولوژی ما با چنین مسئله‌ای مواجه بشیم. اولین مسئله‌ای که در مورد تکنولوژی می‌خوایم مطرح بکنیم اینه که یادمون باشه تکنولوژی منحصر به ابزارهای مکانیکی، الکترونیکی و حتی عمرانی صرف نیست. ما تکنولوژی دو جور داریم، یک تکنولوژی سخت و یک تکنولوژی نرم. تکنولوژی های سخت همون تکنولوژی هایی هستن که ما به صورت ماشین، ابزارهای ماشینی خودمون میبینیم. این بلنگو که من دارم باهاتون صحبت میکنم، اون دوربین که داره فیلم برمیداره، اون موبایلی که دم دست منه. اما این نوع نگاه تکنولوژی فقط در این محدوده نگه میداره. اما ما تکنولوژی های نرم جدی داریم، تکنولوژی هایی که ما رو از یک جایی باید به جای دیگه برسونن. فردی اومده میگه من میخوام به بچم فلان مطلب رو یاد بدم، روش آموزشش چیست؟ ما یک چیزی داریم به نام تکنولوژی آموزشی، یه رشته دانشگاهی داریم به نام تکنولوژی آموزشی. در تکنولوژی آموزشی میاد روش‌های مختلف و جریان‌های مختلف رو یاد میده به فرد که میگه اگر این کارهایی که من میگم بر این اساس انجام بدی، نهایتاً بچه شما که مثلا فرض کنه این مقدار درس بلد بوده، یه دفعه رتبهش میشه انقدر و میتونه تو کنکور قبول بشه. الان تقریباً کنکور شده یک کار تکنولوژیکی. بعدم میایم تو سر خودمون میزنیم میگیم که آخه نه، نباید کنکور اینجا رو بشه، ولی که داریم کنکور رو تو جامعه خودمون چنین کاری رو انجام میدیم. اون میگه من تکنولوژی تست زدن بهتون یاد میدم، اون میگه من تکنولوژی دستبندی کردن مطالب یادتون میدم. این یکی دیگه از مهمترین چیزهایی که الان در دنیا کار اصلی تکنولوژی نرم رو میکنه، مدیریته. مدیریت میاد اولا میتونه یه نظریه شما ارائه کنید، اما میگه که من بر اساس این نظریه‌ای که دارم میام کارهای مدیریتی فلان سازمان اجتماعی شما رو تغییر میدم. از اینجا تغییر میدم که فرض میکنیم از اینجا تغییر میدم که میام میگم که شما برای خود که این سازمان اجتماعیتون بهره وریش 50% بره بالا، این روش ها رو باید درش به کار برید. روش یعنی باید مسائلتون رو بفهمید، باید نقاط ضعف و قوت خودتون رو بفهمید، تهدیدها رو بفهمید. وقت چجوری بفهمیم؟ یه تکنولوژی یادتون میده، بعد از اینکه تکنولوژی اومد ضرب و تقسیم میکنه، با هم دیگه تغییراتش رو مشخص میکنه، بعد یه راهبرد بهتون میده، بعد راهکارها میده، بعد راهکارها رو دستبندی میکنه، بعد دستبندی کرد میگه بعد از یه مدتی بهره‌دهی مثلا فرض میکنیم اداره شما، میبینید که بازدهی شرکت شما از این مقدار مثلا سود 10%تون میرسه به سود 30%. این کار رو من براتون میکنم. بعضی از این هستن انقدر هم قوی هستن که میان تضمین میکنن. یا تکنولوژی هایی که معمولا الان به نام ایزو استاندارد سازی ها، ما استاندارد ها و اینکه این استاندارد هایی که ساختیم بر اساس چه جور چه روش هایی به این استاندارد ها برسیم، مؤثر هم هست، نمیخوام بگم مؤثر نیست. تکنولوژی آموزشی داریم، تکنولوژی ارزم مدیریت داریم، اینا یه زمینه ها روش های تکنیکی هن. حتی تکنیک های مالی داریم، اقتصادی داریم، اینا میان. من این دوتا تکنولوژی، مثلا تکنولوژی آموزش، تکنولوژی مدیریت رو خیلی جدی میدونم در میان اینها. خود اینها یک نوع در اختیار داشتن تکنولوژی است، اما سوال اینه که آیا اینها ابزاری هستند که من هر کاری در این زمینه بخوام انجام بدم میتونم یا نه؟ یه ابزاری است که به من میگه که من میتونم بچه هایی که دارم برای دانش آموزام، دانشجوام، من این دانشجو را از این سطح سواد برسونم به این سطح سواد. آیا فقط صرفاً همین هستند و این هم برای ماست؟ حالا سطح سوادش چی شد؟ میگیم یکی اب نداره. یک کشوری فرض کنیم میخواد تکنولوژی آموزشی داره، به بچه هاش یاد بده که چجوری مثلا فرض کنیم رقص بداشته باشیم. من نه، من میخوام تکنولوژی رو به کار برم، بهشون یاد بدم درس دینی رو چجوری بخونن. خب الحمدلله، این که خیلی خوبه که آقا ما یاد بگیریم. خب در اینجا یه مسئله جدی وجود داره که آیا واقعا تکنولوژی اینه یا نه. کار عمده‌ای که فیلسوفان تکنولوژی میکنن این هست که بیان اینو خوب موشکافی کنن، بیان خوب دقیق تعمق بکنن در موردش. اولین بار مارکس بود که اومد یه بحثی رو مطرح کرد به نام این که سوال آیا ما هستیم که ابزارها را انتخاب میکنیم یا ابزارهای موجود در جامعه هستند که مناسبات اجتماعی ما رو با هم دیگه تعیین میکنند. یک، از مناسبات اجتماعی روابط اقتصادی ما رو با هم تعیین میکنند. دو، سه، حتی مسائل فرهنگی ما ابزارهای یه سری فرهنگ خاصی را میزایند، حتی یک اخلاق خاصی رو میزایند. یعنی اخلاق هم خوب و بدی که تو جامعه داریم وابسته به اون ابزارهایی است که در جامعه وجود دارد. این یه تلقی خام از مارکس که بعضی از مارکسیست‌ها بعدها از این استفاده کردن و حتی دین می‌سازن. یعنی دینی که در یه جامعه مثلا فئودالی هست به قول مارکس با دینی که در جامعه سرمایه‌داری هست یه تفاوت‌های خاصی داره. اقتضائات این جامعه است که دین در میاد، بنابراین همش میرن اینا میرن زیر بنا، به قول خودش اقتصاد میشه زیر بنا و اقتصاد متأثر از ابزار و تولیده. دین، فرهنگ، روابط اجتماعی اینها میشن روبنا. که البته این که واقعا مارکس چنین حرفی زده نزده یه بحث دیگری است. متناسب با این حرف بنابراین، خب حالا سوال، من میتوانم در جامعه خودم دینمو عوض کنم، اخلاقمو، فرهنگمو عوض کنم؟ میگه نه. آیا من در جامعه از یه حالتی به یه حالت دیگه که میرم اینو من انتخاب میکنم یا نه این شرایط اجتماعی من رو به اینجا میرسونه؟ یه چیزی شاید شنیده باشید به نام جبریت تاریخ. مارکس معتقد بود ما یه جبریت تاریخ داریم. جبریت تاریخ یعنی چی؟ یعنی تاریخ شما بخواید نخواید این راه رو میره. چرخ بزرگ تاریخ اراده های جزئی افراد رو خورد میکنه. هرچی بیه بگی من تنهایی میخوام یه کاری بکنم برخلاف این جریان، میان خوردت میکنه تو رو از میتونی بگی ها، ولی اون داره راه خودشو میره. از اینجا به بعد یه بحثی مطرح شد که آیا واقعا تکنولوژی یه جبریت درش هست یا نه. بعد از اینکه این موضوع پیش اومد، شاید اولین کسایی که اومدن این موضوع رو مطرح کردن، یه مقداری جدی‌تر مطرح کردن، کسی مثل هایدگر بود که در مقاله معروف خودش هنر و تکنولوژی یا پرسش از تکنولوژی اونجا مطرح میکنه و میاد اینو نشون میده، میخواد اینو بگه، میخواد بگه تکنولوژی جدید، هنر تکنولوژی جدید در این است، با تکنولوژی قدیم با این فرق داره. حالا این فرق رو تونسته نشون بده یا نه یه حرف دیگری است. میگه در تکنولوژی های قدیم، در ابزارهای قدیم، نگم تکنولوژی ببخشید، میگم ابزارها، ابزارهای قدیم شما یه وسیله داشتید برای اینکه شما رو از یه جایی به یه جای دیگه برسونه، یه کاری براتون انجام بده. این درست کارتون در حد روزانه‌تون بود، من بالاخره مزرعه‌ای دارم میخوام بکارم که آخر سال از این مزرعه گندم در بیاد، این گندم رو هم برای خرج سالانم استفاده کنم. عرابه‌ای درست میکنم که میتونم اسب ببندم، بعد که به اسب میبندم منو از یه جا به یه جا دیگه برسونه. خب در حد همین زندگی، بعد افرادم میگفتن الحمدلله زندگیم داره میگذره. من خیلی سعی میکنم مباحث این مقداری ساده کنم، اگر این مباحث رو یه خورده ساده میکنم انشالله باعث نشه که عمق مسائل و اون گونه مسائل از بین بره، شاید بعضی وقتا بحث ها عمیق تر باشه، ولی یه مقداری میخوام تو بحث روان تر مطرح کنم. اما بعد که گذشت گفت چرا من مزرعه ای داشته باشم که خجی یه ساله منو بده؟ من اگه بتونم یه چیزی داشته باشم، مزرعی که شما قدیم و دهات که بود مثلا فرض کنیم با 20 هکتار زندگیش میگذشت، اگه بتونم 500 هکتار زمین رو یه جوری یه برنامه بگذارم، این همه گندم آماده کنم، بعد اگه این گندم رو آماده کنم خیلی پولدار میشم. اگر ابزارهای پیدا کنم، خب من وقتی میخواستم درو کنم با 20 تا کارگر 6 ماه طول میکشید، مثلا میگم 2 ماه طول میکشید، میگه چرا این کارو بکنم؟ میام یه وسیله میسازم مثل کمباین، 2 روزه بیاد همه این کار رو انجام بده. هایدگر یه تعبیری داره، میگه ماها تکنولوژی جدید در نظر او، که حالا بین تکنولوژی جدید قدیم هم این تمایز هست یه بحث دیگری است، تکنولوژی جدید برای این هست که بسیاری از این انرژی ها رو ذخیره کنه، ذخیره های بسیار زیاد. ماهیگیری میکردید، اول با 4 تا ماهی میگرفتین تمام میشد، اما بعد الان تورهای ماهیگیری بزنن چندین تن هر بار بتونه ماهی بگیره. وقتی که ذخیره میکنید، یعنی عالم رو تحت یه انضباطی برای ذخیره کردن قرار میدید. تکنولوژی جدید میخواد یه انضباط ایجاد کنه که این کار رو بکنه. به معنی که اینجور کاری رو انجام میدید، خود این ساختار استخونبندی تکنولوژی یه جور روحیه‌ای داره، یعنی نگاه کنید این روحیه این که باید یه چنین کاری کرد، روحیه ای که شما مجموعه تکنولوژی جدید میتونید بهش داشته باشی، اسمی بذاری گشتل، یعنی ساختار استخون بندی. یکی از دوستانم عبارت قشنگ گفت روح سازمانی. روح سازمانی با سازمان فرق میکنه. روح سازمانی همونی است که شما وقتی که توی یه سازمانی هستید هر جور کاری رو نمیتونید بکنید، یه چیزایی رو داره، شما باید یه اقتضائات خاصی رو داره، حالا این اقتضائات هم نمیتونید تغییر بدید. خب این روح سازمانی میاد چیکار میکنه؟ یه کاری رو انجام میده که شما دیگه خارج از این روح سازمانی نمیتونید رفتار بکنید، و چون نمیتونید رفتار بکنید بنابراین مجبورید این فضا رو برید. برای خواهی که یه مقداری مسئله رو مطرح کنم، ببینید من چند تا مثال میزنم براتون. یکی از مثال‌ها مثالی است که در مورد تکنولوژی آموزشی مثلا در نظر بگیریم. تکنولوژی آموزشی، خوب توجه کنید، به تکنولوژی که ما قبلاً داشتیم در داخل کشور خودمون به طور سنتی این بود که چیکار می‌کردیم؟ در میان حوزه‌های علمیه بود، تو حوزه‌های علمی چجوری درس می‌خوندن؟ یک، استاد رو خودشون انتخاب می‌کردن. میان پا درس فلانی می‌نشستن، خوششون میومد می‌نشستن، خوششون نمی‌اومد نمی‌نشستن. مثلا درس یه نفر دیگه. امتحان نداشت. درسته؟ هیچ روحانی اون موقع امتحان نمیگه با کسی. نمیفهمیدم، میرفت دوباره میخون. مدرک نداشت. یعنی هیچ روحانی مدرک، یعنی کسایی که درس طلبگی قدیمی میخوندن مدرک نمیدادن به کسی. به طور طبیعی یک نفر آدم معلوم میشد که سواد داره. و چون این گونه بود همه تلاششون هم میکردن، خیلی همه تلاششون هم میکردن که بخونن با انگیزه های خاص خودشون. این نوع نظام آموزشی که ما وجود داشت توی جامعه قدیم ما، حتی پول میدادن بهشون که درس بخونن، نه پول میدادن بهشون، خرج زندگیشون برطرف، خرج زندگیشون میدادن که اینها چیکار کنن؟ که میرن درس بخونن، علم یاد بگیرن. الان چیکار میکنیم؟ اولا یک کنکور ورودی داریم، ثانیا استاد شما انتخاب نمیکنید، استاد انتخاب شده است معلومه، ثالثا امتحان داره، رابعا شما مدرک بهتون باید بده و بر اساس مدرک شما میتونید تو جامعه باشید. یعنی یه نوع تکنولوژی جدید آموزشی. خب من حالا سوالم اینه که حوزه ها با این تکنولوژی، با این وضعیت قبلی که تو آموزش داشتن، مگه وضعیت بدی بود؟ الان حوزه ها چجوری اصلا حوزه علمیه؟ اون دوباره همینجوران، یعنی خودشون اومدن چیکار کردن؟ مدرک گذاشتن، سطح 1، سطح 2، سطح 3. استاد باید مشخص باشه، دانشجو باید مشخص باشه، ثبت نام باید انجام بشه، معلوم باشه سر کلاس کی میره کی میاد. اون موقع حضور و غیاب کسی نمیگه، اینجا باید حضور و غیاب بکنن. هر چه که در تکنولوژی دانشگاهی، تکنولوژی آموزشی دانشگاهی هست، همه اونها در حوزه ها به این سمت رفتن. خب سوال تر اینه که آخه چرا این کارو کردن؟ یه جواب خیلی سادهش اینه که استکبار جهانی خواسته این کارو بکنه. خنده دار. یه سوال دیگه‌ش این که، یه جواب دیگه‌ش این که اصلاً اون کار قبلی غلط بود، این کار درسته. بله؟ همین رو می‌خوام بگم. بذارید عزیزان من همین مسئله رو می‌خوام مطرح کنم. سوال تر این که اصلا قول ایشون میگن تقلب میشه، خیلی ها بیان خودشون بگن ما خیلی با سوادیم. قدیما اصلا سواد، بعضی وقت من گفتم اصلا کسی بود هیچ وقت روحانی قدیما میرفت منبر، میرفت مسجد، میرفت مسجد، میرفت منبر، بگن آقا من میخوام امام جماعت مسجد بشم، میگن خب مدرکت کو؟ هیچ کاری نداشت، یه میخوام برم سخنرانی کنم، مدرک کسی میخواد؟ کسی نه، یه اقتضای سالم داشت. حالا خوب توجه کنید، من میخوام بگم الان این روح بر ذهن شما هم حاکمه. آقا این که کار بهتره، که این کار بهتره. اولا معلوم میشه که کدومشون باسوادن کدومشون بیسوادن، معلوم میشه که ارزم به حضورتون که یه نظمی در کار است، همون تا هایدگر میگه ها انضباط ایجاد کردن، نظم در کار است. این که خیلی خوبه، ولی شما خیلی خوبه نیست. ماجرا سر اینه که حوزویان، خوب گوش کنید، فقط یه خورده از این بابت، حوزویان تا وقتی تو حوزه است داره کار خودش میکنه، میتونه اون سیستم داشته باشه، اما وقتی که میاد یه حوزوی میاد درس معارف باید برای دانشگاه بذاریم دیگه، یه حوزوی میاد دانشگاه میخواد درس بده، خب دوتا حوزوی هست، خیلی میان هر توشون درس میدن، خب حالا یه ترم درس میدن، آخر ترم که میشه بخیر یه حقوق میخوام بهشون بدن دیگه. نظام دانشگاهی است. حقوق چقدر بدن؟ یه طلبه‌ای که 3 سال درس خونده با یه نفری که مثلا 20 سال زحمت کشیده، که نمیشه با هم دیگه بگن که آقا یه پول میدیم بهشون. خب باید مشخص. خب از کجا بفهمیم؟ باید یه جایی باشه بگی که این خیلی یکی بگی آقا من خیلی خوب واسم باشه، این که نمیشه، باید یه مرجعیتی برای آزمون داشته باشیم. و همینجور به ترتیب وقتی میاد مرجعیت آزمون میشه، میشه بعدش هم خوب حالا من باید حساب کتاب داشته باشه الان و و و همینجور چیزا پیش میاد. حوزویان باید این کار رو کن. سوال: کی مجبورشون کرده؟ جواب: فقط تکنولوژی. آیا خودشون رفتن این کار کردن؟ بله، با اختیار خودشون رفتن این کار رو کردن. اصلا مسئله‌ای که ایشون اتون خیلی قشنگم گفتن، مسئله‌ای که ایشون مطرحه به نام تقلب، اصلا تقلب مال ذات تکنولوژی ارزم به حضور که آموزشی که تو دانشگاه حاکمه. من از لحاظ ارزشی نمیخوام بگم این خوب است، بد است، باید باشه، نباید باشه. من چیز دیگه عرض میخوام بکنم. نظام آموزشی از یه حالتی به یه حالت دیگه رفته. چه کسی این کار رو کرده؟ خودمون این کار رو انجام دادیم با دست خودمون. سوال: آیا میتوانستیم کار دیگری بکنیم؟ میگه نه، اصلا اگه نمیکردیم بعد دیگه تو این جامعه به چه جایی میرسیدیم؟ پس نظام، دقت کنید، نظام تکنولوژیک دانشگاهی، نظام آموزشی، خود به خود برای ما یک نوع زندگی را تعیین می کند. هیچ کس دیگه هم نیست. این برای خاطر اینکه ذهن شما به اینکه چگونه تکنولوژی می تواند بر ما غلبه کند. تو تکنولوژی سخت سخت‌تر میشه اینو گفت، ولی تو تکنولوژی نرم راحت‌تر میشه فهمید. یک، یا مثلا فرض کنین شما دیدید یه نفری رئیس یه اداره است، اول از همه توقع دارن اینه که آقا شما رئیس این اداره این؟ بله. خب مشکل ما رو حل کن دیگه. یه نفر وزیر باشه، وزیر علوم باشه، شما که آی خدا خیر دو دستت برسه یه کاری بکنه، چی؟ یه مدرک برای ما جور کن. مگه میتونه؟ اصلا آیا وزیر میتونه توی این سیستم یه کاری کنه؟ حقوق یه سریا رو، حقوق یه نفر یه ذره ببره بالا بیاره پایین؟ نه، خود وزیر عضوی از سیستم است، سیستم اداری است. درست رأس نشسته. حالا سیستم اداری به شما میگه حقوقت بالا باشه، پایین باشه، چجوری باشه، بالا کنه، پایین کنه، این حرفو. مجلس هم میشینن و مجلس هم یه محدودیت هایی دارن، اصطلاحا یه محدودیت. به این محدودیت ها میتونیم بگیم یه دونه جبر تکنولوژیکی بر جامعه ما حاکم است. و چون جبر تکنولوژی بر جامعه ما حاکم است، بنابراین ما یه سری رفتارهای مجبوریم انجام بدهیم. این بهش میگن دترمینیسم تکنولوژی. دترمینیسم یعنی تکنولوژی خود مختار است، او به شما القاء میکند چه کاری انجام بدهیم. خب آیا میتونیم بشینیم از قبل نگاه کنیم که چه کارهایی برای ما انجام بدیم، به ما بگه که چه کارهایی انجام بدیم؟ نه. روابط اجتماعی ما رو تحت تاثیر قرار میده. قدیما بزرگترین خونه های اتاقای خونه های ما چی بود؟ اتاق مهمونی، مهمون خونه. مخصوصا لغت مهمون خونه رو به کار میبرن، نه اتاق پذیرایی. اتاق پذیرایی یه خورده فرق میکنه، مهمون خونه یه چیز دیگه است. بزرگترین اتاق بود. الان یه نفر بگی و همه افتخاری هم فرادم بود که 20 تا مهمون داره، اما الان هیچ کس نمیتونه بگه من 20 تا مهمون میتونم تو خونم بیارم. 3 تا 4 تا فوقش. نوع زندگی های ما تحت تأثیر قرار گرفته. حالا چی اینا رو مجبور کرده ما رو که ما باید مثلا از عمه، خاله، دوست، آشنا اینا دور باشیم؟ اصطلاحاً بعضی از اینا میگن این خود تکنولوژی است. پس یکی از سوال های مهم فلسفه تکنولوژی این گونه مسئله است. در مقابل این موضوع که هایدگر به این صورت مطرح کرد، هایدگر اومد گفت نه، اصلا گشتل همه چیز خودش بر ما تحمیل میکنه. خب حالا ما چیکار کنیم در مقابل تکنولوژی که اینگونه ما رو به تعرض میخواند، تعرض در مقابل طبیعت؟ چیکار کنیم؟ یکی از راهایی که بریم بهش بجنگیم، کسی نیست که شما باش بجنگی، او بر شما مسلطه. یکی از کارهایی که بعضی کردن می اومدن می گفتن آها اولش هم دیدید خیلی مقاومت میکنن در مقابل تکنولوژی، بی حساب نیست. آقا ولش کن، اصلا نمیریم زیر بار تکنولوژی، میریم یه جایی که تکنولوژی هست از تکنولوژی دور باشیم و اصلا اقتضائات تکنولوژی نخواهیم داشت. اب نداره آقا من یه جایی صحبت میکنم اصلا بلنگو نباشه اصلا، یعنی اصطلاح هم که گفتم هنوزم تو حوزه هست. بعد میگه آقا همونجور درس حوزوی رو بخونیم، یعنی میگه اصلا بریم همونجا و سعی کنیم همون حالت سنتی خودمون رو حفظ کنیم. اینا یه چیزایی هستن که محکوم به شکستن از یه جهتایی، چون این فشار اینقدر بعضی وقتا زیاده که وقت بعد میبینید تو جامعه دیگه بروز پیدا نمیکنن، رفته رفته منزوی میشن. راه حل دیگه‌ای که ما میتونیم برای این کار داشته باشیم، هایدگر میاد میگه که هر چی فکر میکنه میگه یه تکنولوژی اینجوری بر شما مسلط بشه. حال جالب اینجاست، میگه یکی از مسائل جالبش اینه، میگه ما اول ما میگیم علم تکنولوژی رو درست کرد یا تکنولوژی علم رو، همه میگن علم. اول یه مطلب فیزیکی میخونن، بعد بر اساس اون یه اقتضای تکنولوژیکی پیدا میکنن. 1950 خورده پروفسور جوان ایرانی اشعه لیزر رو کشف کرده. بعد که اشعه لیزر رو کشف کرد، بعد سالهای بعد رفت رفته لیزر به عنوان یه سلاح به کار میره، به عنوان یه کار عام المنفع به کار میره، به عنوان یه قلم هم به کار میره که من بتونم اینجا چیزای دیگه مختلفو نشون بدم. تکنولوژی ازش در میاد. هایدگر میگه نه خیر، اتفاقا نگاه تکنولوژیک وار که میخوایم طبیعت رو به نظم در بیاریم و انضباط ببخشیم و در یک مسیر قرار بدیم، ما رو برمی انگیزاند که بریم علم یاد بگیریم. ولی ازا علم مؤخر بر تکنولوژی است، که اینم بحث مفصلی داره. حالا سوال، این خطر رو چیکار کنیم؟ آی دیگر خودش هم میگه این خطره. بحث داره که حالا راه حلش هم از خودش در خودش هست و یا نیست. این حرف نهایتاً هایدگر یه حرف داره و اون که هیچ کاری نمیتونی بکنی، تنها کاری که به نظر میاد که بکنی برو بفهم چه تکنولوژی این کار این بلا رو سرت میاره. و و نهایتاً اگه خیلی بخوای هنر بکنی، با هنر میتوانی و خلاقیت های خودت میتونی از این حصاری که تکنولوژی برای تو درست کرده از این حصار در بیای. خب حرف هایدگر خیلی جدی بود. بعد از اونم سوال شد، من شاید سالیان دراز هم کسی بیشتر تو این غیر از این وادی نمیرفت، اما دیدگاه های جدید رفته رفته به این سمت اومدن که اینگونه نگاه کنن. این بحث اصلی ماست. نهایتا دیدگاه های جدید اومدن گفتن درسته که تکنولوژی تحمیل میکنه بر ما یه چیزایی رو، اما خود تکنولوژی هم میتواند تحت تأثیر ما قرار بگیره، ما هم میتوانیم تکنولوژی رو به یه نحوی تغییر بدیم. یه تحلیل عین هایدگر بورگمان داره. بورگمان میاد میگه تکنولوژی میدونه هنرش چیه؟ هنرش کانون‌زداییه. بعد مثالی که میزنه سفره است. میگه قدیما شما سر سفره که بودید چیکار میکردی؟ سفره محل دید و بازی همه اعضای خانواده کنار هم نشستن بود. سفره محل لذت بردن از زیبایی سفره بود، از وقایع روز مطرح کردن، ارتباطات عاطفی رو مطرح کردن، و اینکه خود آشپزی به عنوان یک هنر و یک کار خودش نشون بده. فرق میکنه، یه وقتی هست مادر خونه یه غذای خیلی قشنگی رو میاره اینجا نشون، وقتی غذا رو میاره خودش متمثل در این غذاست، این زیبایی. وقتی بقیه لذت میبرن میخورن، خودش هم لذت میبره. اما شما مثلا یه فست فود برید، تون دوتون داره غذا میده، کاری نداره که چی میخوره. در صورتی که فست فودا الان کارشون چیز الان این که هر کس بره یه گوشه وایسه ساندویچ بخوره، با عجله بخوره، نمیدونم ارزان با اون که سری بخوره و و و خیلی سو، و این کانونی که اینجا برقرار بود کانون از بین میره. بحث ایشون رو من کاری بهش ندم، فقط راه حلش رو میخوام بگم. اون میگه که برای تکنولوژی های جدید شما راه حلتون اینه که بیایید یواش یواش کانون های جدید ایجاد کنید، یعنی از اون کانون در بیاد یه کانون جدید. مثال میزنم ولی شاید انقدر نباشین، درسته مهمون خونه ای که شما داشتید از بین رفت، ولی یه کانون جدید میتونید سالن پذیرایی درست کنید. سالن پذیرایی الان دیگه هر جای تهران یه گولم هست. قدیما تو تهران کسایی که قدیمی هستن یادشون، یه تالار سیاره بود فقط، اونم بعضیا میرفتن، ولی الان همه جا سالن پذیرایی هست. خب بعضی وقتا اسم همون کار کرد رو کار کرده جمع شدن رو اومدیم توی سالن‌های پذیرایی بر ایجاد کردیم، یعنی مهمونی‌های بزرگ خانوادگی مثلا تشکیل دادیم. میگه شما میتونید کانون‌های جدیدی رو درست کنید، مثلا فرهنگ سراها، مثلا همین کاری که ما الان اینجا داریم میکنیم. این از این فینبرگ میاد یه موضوع دیگه مطرح میکنه، میاد یه خوره پراگماتیستی تر نگاه میکنه و اقتضاعاتی که عرضم به حضورتون که داره تکنولوژی مطرح میکنه، مخصوصا به بعضی چیزا توجه میکنه. میگه نگاه کنید، درست تکنولوژی برای ما یک سری اقتضاعات میکنه، ولی هر اقتضاعی رو که نمیشه. من باید چند تا از این اقتضا، اون بستر اجتماعی روش دخالت داره، اون شرایط، خیلی از شرایط روش دخالت داره، میتونه چنین تغییر و تحولات ایجاد کنه. نهایتا برای خود اینکه فرصت زیاد نگیرم من مطرح بکنم، بیان کنم، یه نوع راه حل دموکراتیک، یعنی نگاه دموکراتیک مردمی که مردم به عنوان یک نگاه دموکراتیک بتونن دخالت کنن، من جمله بحث محیط زیست رو مطرح میکنه که این حضور مردمی میتونه جلوی بعضی از عواقب تکنولوژیک رو بگیره. بعد از اون دونایدی موضوع رو یه جور دیگه میاد مطرح میکنه. محصل حرف دونایدی اینه که درسته که تکنولوژی برای شما یه چیزایی رو مطرح میکنه، اما اینجوریه. دونایدی این شکلی مطرح میکنه، ببینید مثل این میمونه، تکنولوژی ضرورتاً میگه که تو باید یکی از راه ها رو بری، اما چند تا راه برای تو میذاره، میگه که یکی از راه رو بری، اما شما 5 تا راه دارید، 20 راه دیگه شو نمیتونید برید، ولی تو این 5 تا باز میتونید انتخاب بکنید. خیلی خیلی ساده شدهش این حرفه. بنابراین ما علارغم محدود شدن با تکنولوژی و یک نوع انفعال در مقابل خود مختاری تکنولوژی، میتوانیم انتخاب داشته باشیم که تو فلسفه علم به نام اصل عدم تعین، مثلا این تز عدم تعین مطرح میکنن. یعنی دقیقا معلوم به خاطر همین هم نمیشین، نمیتون پیش بینی به این سادگی ها بکنی، و حرفش هم درسته، چون مارکس خیلی از این پیش بینی ها رو کرد، کج از کار در اومد. مارکس اومد گفت ابزارهای تولید این کار رو میکنن، خیلی قشنگ بعد بنا کرد توضیح دادن تمام این حرف رو زد، بعد گفت اولین کشوری که باید مارکسیست بشه و به صورت سوسیالیست بره انقلاب پرولتاریا در اون انتخاب اتفاق بیفته آلمان و انگلیسی. بهش میگفتن روسیه، میگفت نه روسیه هنوز فئودالیته است، الان هنوز باید بره سرمایه‌داری بشه، تا بعد از اینکه سرمایه‌داری شد تا پرولتاریا تشکیل بشه، تا پرولتاریا که شد بعد انقلاب پرولتاریا داشته باشیم. حالا سوال، آیا عملا همینطور شد؟ آیا عملا انگلیس و آلمان تونست اینا رفتن در اونجا؟ بله، انقلابای کارگری در اونجا اتفاق افتاد، اونجا نظامهای سوسیالیستی مقداری را افتاد، اما مارکسیسم، یعنی اون مارکسیسم به صورت لنینیسم اگه بخوایم بگیم، در روسیه اتفاق افتاد. یعنی شما نمیتونید به این سادگی هم پیش بینی بکنید. و جالبم اینجا بود، به چه دلیلی در آمریکا، در انگلیس این نظام سرمایه‌داری شکست نخورد؟ به خاطر اینکه مارکس اومد باگا رو نشون داد، اشکالات رو نشون داد، و گفت شما ناگزیرید برسید به جایی که انقلاب پرتغالی به وجود بیاد. دقیقا ناگزیر بودن نشون داد. اونا اومدن یه سری اصلاحات کردن، بیمه های بازنشستگی ها، بیمه های اجتماعی، محدودیت قوانین زمان کار در هفته و و و خیلی از این چیزها رو ایجاد کردن، از شکست خودشون مبرا کردن. البته به نظر من اگه مارکسیستا یا سوسیالیستا توی جمهور تو شوروی سابق هم میتوانستن چنین کاری بکنن، چه کار بکنن؟ میتوانستن اشکالاتی که سرمایه‌داری به مارکسیسم میگیره رو خوب جدی میگرفتن و میتونستن به این زودی شکست نمیخوردن. همون که الان پوتین اینو فهمیده. پوتین خیلی جدی میگه که گورباچوف سرمو کلا گذاشت، شکست خورد. درسته شکست خورد، شما میتونید اصلاح کنید. حالا نمیگیم چینی ها الان هم مارکسیستن کمونیستن، ولی چینی ها یه دفعه یه کاری کردن، یه تغییرات اساسی در خودشون به وجود آوردن. حالا کاری به اون ندارم. نهایتا دونایدی میاد یه نوع نگاه اینگونه به تکنولوژی رو القا میکنه و مطرح میکنه. خب همه این حرف رو که زدم برای خاطر چی بود؟ یک، اولین مسئله این که ما بر اساس تمام این صحبت ها حتی اگر قائل به نقش اراده های جزئی خودمون در مقابل تکنولوژی باشیم، ولی باید بدانیم که تکنولوژی یک سری مسائل را به ما القا خواهد کرد. القا خواهد کرد یعنی ذات تکنولوژی اینه. هی مرتب شما میگید که هم مدت صحبت سر همین بود، ما سالهای 60 ویدیو بتا ماکس ممنوع بود، جلو تکنولوژی چجوری وایسادیم؟ هیچ کس حق نداره ویدیو بتا ماکس باشه سالهای دهه 60، چون ازش فیلم های ناجور میاد. بعد گذشت و رفته رفته رسانه ها شدن، یه رسانه بود هر چی هم می‌خواستیم میگفتیم میشنیدید. اما آیا رسانه این گونه است؟ نه، مجبورید رسانتون بشه به جای یک کانال 20 کانال. تکنولوژی که میاد میشه 20 کانال. حالا اگر توی این 20 کانال شما کانال تلویزیونی، آیا میتونی بگی خب من الان بهترین صحبت ها، عمیق ترین صحبت ها، صحبت های جوادی آموری، یک کانال میذاریم صحبت های جوادی آموری پخش میکنیم؟ خب کاری نداره، آدمایی که اونجا نشستن یه کنترل دستشون این کانال رو برمی‌دارن میذارن یه کانال دیگه. هرچی میگه آخه چرا مردم گوش نمیکنن، میگه آقا جون تکنولوژی به شما اینه میگه. میگه آقا نه من اصلا همه کانال را میخوام اینجوری بگم. میگه خب همه کانال تو بذار کنار، هیچ کسی کار نمیکنه، میره ماهواره نگاه میکنه، ماهواره هم میذاره کنار، یه کار دیگه میکنه، انواع کارهای مختلف. تکنولوژی خودشو از در بیرونش کنی از 3-4 تا پنجره دیگه میاد داخل. خب یکی از راهایی که الان تو مملکت ما وجود داره متاسفانه اینه که هی مرتب تا میرسه ما میایم یه دشمن فرضی میسازیم به نام استکبار جهانی، به نام رابرت ماردوخ که رسانه های جهانی رو در اختیار داره، که سی این این رو خیال میکنی که ماردوخ هر کاری میتونه با سی این این بکنه. نه، به همون دلیل که شما هم میتونید با ماهواره‌های خودتون، با سیستم‌های صدا و سیمای خودتون، مثلا فرض میکنیم که خیلی کشور تحت تاثیر قرار بده، المنا رو چرا برش جلوشو میگیرن؟ که اونو تحت تاثیر قرار میده دیگه. آی فیلم شما میتونه یه کارهای دیگه بکنه. این خامنگری در جامعه ما چه؟ پشت هر گونه ضرر که به جامعه از تکنولوژی میرسد ناشی از یک اراده خبیث هست، این یه ضرر بزرگ جامعه ماست. من به طور جدی میخوام بگم یه خطر بزرگ جامعه ماست، چون به جای این که با اون کسی که باید دعوا کنیم رفتیم با یکی دیگه داریم دعوا میکنیم. حالا سوال، آیا همین خودمختاری تکنولوژی که برای ما وجود داره برای سی این این وجود نداره؟ برای سی این این هم وجود داره، برای خیلی که برای بی بی سی هم وجود داره، برای فارسی وان هم وجود داره. برای کسی دیگه. اما یه هنری که اونا دارن میدون چیه؟ هنرش این که اون شرایط اجباری اونو میبینن رو موجش سوار میشن. موج سوار شدن معنیش اینه که موج خودش داره میاد، ولی رو موج سوار میشن و بر اساس اون که روی موج سوار میشن برنامه ریزی میکنن. این نوع نگاه توطئه نگر که به ذات تکنولوژی رو مغفول میگیره بسیار برای جامعه فعلی ما به نظر من خطرناک. تا میرسه هی اینقدرم هی فوش میدیم، این به این بد میگیم، به اون بد میگیم، به این بد میگیم، هی مرتب خیال میکنیم که حالا گفتی بد، بد چی شد، طوری تغییری پیدا کرد؟ هی مرتب بگیم آه اومدن علی کردن، بله کردن، اینجوری شده، اینجوری شده، دارن همه هجوم میارن، علی میکنن، همه حرف هم زدیم، بعد نشستی تو خونت هم برامون کنه اینا بد بیرا گفتن، بعد بیرا گفتیم، بعد خیالتون راحته که حالا که خب الحمدلله گفتیم. من متاسفانه میبینم هر چند وقتی بار یه چیزی که اینجوری پیش میاد، بعضیا میان میگن محکوم میکنیم و این کار خیلی بده و نباید این کار بکنم. میگم آقا این تمامی حرفی که ایشون زد، این شخصیتی که مثلا بود ملی مذهبی اجتماعی هر شخصیتی این حرفو زد، خیلی هم خوشحال شد رفته یه جایی سخنرانی کرده، بنا کرد همه این حرفا هم زد، اینا اینجوری اینجوری همه بد بیراها هم گفتی، همه هم که گوش کردن، سوما مازا چه تغییری کرد؟ به قول خارج صحبات چی شد؟ هیچ، فقط یه نوع نفرت ایجاد کردید، بعد همه دارن اینجوری نگاه میکنن. مثل قدیمیای ماست، قدیمی ما هر وقت یه چیزی پیش میمد میگن کار انگلیساز، کار انگلیساز، بعد خب میگن کار انگلیساز، میگه بابا جون کار انگلیسا باشه، تو خودت باید خودتو درست کنی. بنابراین اون اصلاحاتی که ما باید از درون خودمون انجام بدیم نمیدیم، تکنولوژی رو اونجور نگاه نمی کنیم، در خودمون اینجوری توجه نمی کنیم، هی مرتب میخواییم مقابله کنیم. دعوا میشه سر فیلترینگ، فیلتر میخوایم بکنیم، ماهواره میخوایم فیلتر کنیم، خیال میکنم مگه میشه؟ ما میخوایم نمیدونم اینو باید فیلتر کرد، فیسبوک باید فیلتر بشه، اون باید فیلتر بشه، اینجوری همه. بعدم یه سری میام میگن آها به ما پول نمیدن و الا ما سیستم های خیلی خیلی پیشرفته تر میخوایم. خب بابا هر سیستم پیشرفته که ما بگیرید 10 تا پیشرفته ترش هم اونا میارن. خیال جمع جمع باشی، راه های دیگر رو باید فکر کرد به جای این که ما هی فکر کنیم که یه سری افراد دارن در جامعه ما چنین کاری میکنن. درک عمیق این مسئله به نظر من یکی از ضروریت های جدی جامعه ماست که امیدواریم یفته رفته اینو دقت بکنیم که این یه سری اقتضاعات ذاتی تکنولوژی، اقتضاعاتی تکنولوژی هم نمیشه باهاش رفت دعوا کرد. ببخشید مثال بزنم خود دیگه برای رفع تنوع، به قول بعضیا برای تنوع مثل بچه که بچه ها دیدید سرش میخوره به ماشین، سرش میخوره به در، داد و فریاد گریه میکنه، بعد مادرش میاد درو میزنه، ده چرا بچه من اذیت کردی؟ دیدید؟ بعد که اینجوری میکنه یه خودم بچه آروم میشه، میزنمش تو قصه نخور، همه اونم میخندی. من بیام هی مرتب هی این تلفون بگم این باید بزن تو سر این میکروفون، چرا این بلا رو اون به سر ما آورده؟ این همونه و احتیاج داریم ما تعمق جدی در تکنولوژی در جامعهمون داشته باشیم. ببخشید من این مقدار صحبتم طول کشید، استفاده بکنیم از اجازه بفرمایید تقوی هم بفرمایید، وقت بعد دیگه ما سوالا رو جواب میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله. ابتداءً عید رو تبریک عرض می‌کنم به حضار محترم و همچنین خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر آیت اللهی. چند دقیقه وقت دارم من آقای دکتر؟
نیم ساعت.
خب البته من علاقه ویژه‌ای دارم که بتونیم با دوستان تعامل بکنیم، پرسش‌هایی مطرح بشه، بحث فکر می‌کنم اون موقع داغ‌تر و بهتر پیش بره. ولیکن حالا بحث از صحبت از خودمختاری و موجبیت تکنولوژیه، من یه مقدمه عرض میکنم تا در واقع در امتداد فرمایشات آقای دکتر آیت اللهیه یه فضای مفهومی ایجاد بشه که بتونیم تعامل بکنیم در این خصوص. کارل میچام کتابی داره به عنوان Thinking Through Technology. در این کتاب دو سنت در فلسفه تکنولوژی معرفی میکنه، Engineering Philosophy of Technology و Humanities Philosophy of Technology، فلسفه تکنولوژی مهندسی و فلسفه تکنولوژی انسانگرایانه، اگر آی باسط اجازه بده اینطوری ترجمه کنیم. عرضم حضور، در فلسفه تکنولوژی مهندسی نگاهی مثبت به تکنولوژی وجود داره، قرار هست که تکنولوژی گره هست کار فروبسته آدمی باز بکنه، و در امتداد این سنت شما شاهد این هستید که عده‌ای از مهندسان تلاش میکنن که مسائل اجتماعی و اقتصادی رو هم با تکنولوژی حل و فصل بکنن، و این زمینه تاریخی به وجود اومدن مفهوم تکنوکراسی، فنسالاری، اینکه مشکلات ما رو، مشکلات بشر رو، هر گونه مشکلی که بشر پیش رو داره رو تکنولوژی میتونه حل کنه. سنت مقابل دغدغه ارزم به حضور آثار منفی تکنولوژی رو داره. Humanities Philosophy of Technology میچام اینطوری تقسیم بندی میکنه که این دسته از فیلسوفان، این فیلسوفان در واقع متعهد به این سنت، دغدغه آثار منفی رو دارن و میترسن از اینکه تکنولوژی بلایی بر سر بشر بیاد که با ارزش‌های انسانی سازگار نیست. بحث خودمختاری تکنولوژی و بحث موجبیت تکنولوژی تو این سنت به وجود اومده که میتونیم بگیم شاید مهمترین شخصیتی که تاثیرگذارترین شخصیتی که در این خصوص حرف زده و این بحث خودمختاری تکنولوژی و موجبیت تکنولوژی رو در دهنها انداخت، الول بود در دو اثر مشهورش که بسیار تاثیرگذار بود. آثار الول به لحاظ فلسفی دقت زیادی ندارن ولی تاثیر خیلی زیادی گذاشتن، و بالاخره شاهدیم که در هر کتاب فلسفه تکنولوژی شما باز میکنید میبینید فیلسوف تکنولوژی مجبوره که با این بحث یه جوری کنار بیاد، حلش بکنه، نقدش بکنه، نظر خودش رو بگه. تقریبا در هر کتاب فلسفه تکنولوژی الان من در ذهنم مرور میکنم این بحث به یک نحوی از آنها وارد شده. مثلا در کتاب Thinking About Technology، تفکر در باب تکنولوژی، عرضم به حضور پیت، نویسندش پیتی که الانم در واقع عضو هیئت علمی دانشگاه ویرجینیا تکه، ایشون در این کتاب علیه آثار الول عکس العمل نشون میده، یا آثار متعدد دیگه‌ای که وجود داره از ذهنم میگذره، در تمامشون تلاش کرده نویسنده که موضع خودش رو در مورد خودمختاری تکنولوژی ابراز بکنه. خب این که این بحث خودمختاری تکنولوژی و موجبیت تکنولوژی چقدر برای ما مهمه، اجازه میخوام که در آخر بحث به اون بپردازم، چون موضوع مهمیه و من این سلیقه جلسه رو پسندیدم که مسائل فلسفی رو در ارتباط با مسائل جامعه طرح میکنن، جامعه خودمون طرح میکنه، و لذا ابتداءً برای اینکه بحث پیش بره یه تعریفی تلاش میکنیم از خودمختاری و موجبیت تکنولوژی ارائه بکنیم. خودمختاری تکنولوژی به نظر میاد این رو پیش ورز میگیره که تکنولوژی دارای ذاتی خودمختاره که بر اساس منطقی وابسته به خودش، منطق درونی خودش، داره مسیر خودش رو طی میکنه و از هیچ عامل، نیرو و نهاد اجتماعی دیگری تحت تأثیر نیست. خود مختاره یا خود بنیانه. خود بنیانی تکنولوژی یا خود مختاری تکنولوژی به نظر میاد که ذات برای تکنولوژی قائله و اون ذات رو هم دارای خود مختاری کامل میدونه. موجبیت تکنولوژی یا دیترمینیزم اما میاد میگه که تکنولوژیست که داره نهادهای اجتماعی رو تعیین میکنه، اونها رو شکل میده، مثل نهاد اقتصاد، مثل نهاد روحانیت، مثل نهاد نمیدونم انواع و اقسام نهادهای اجتماعی که در جامعه وجود داره تکنولوژی میاد. و برخی معتقدن تکنولوژی هم خودمختاره و هم تعیین بخشه یا دارای موجبیته، یعنی هم بر اساس منطق درونی خودش پیش میره، از عامل دیگه‌ای تحت تأثیر نیست، متطور میشه، متحول میشه، ولی از هیچ عاملی تأثیر نمیپذیره و در این حال نهادهای دیگر اجتماعی رو تحت تأثیر خودش قرار میده و اونها رو تعیین میکنه که چجوری باشن، چجوری شکل بگیرن. خب این نظر در واقع رادیکالیه و از همین الان به عنوان شنونده این سخن سوال ایجاد میشه در ذهنتون و میگید که مگر این تکنولوژی رو انسان به وجود نمیاره؟ بالاخره اراده انسانی داره این تکنولوژی رو میسازه. اگر انسانی نبود آیا تکنولوژی اصلا به وجود میومد؟ چجوری اینها معتقد هستند که طرفداران این تز رادیکال، یعنی تکنولوژی هم خود مختاره هم دارای موجبیته، چجوری تکلیف این انسان رو مشخص میکنن؟ سوال ایجاد میشه براتون، یک سوال خیلی مهم: آیا ممکنه که تکنولوژی خود مختار نباشد ولی تعین بخش باشد؟ این سوال خیلی سوال قشنگ و کلیدیه. یعنی ما بیاییم بگیم که تکنولوژی ذات مخصوص خودش که خود مختاره نداره، تکنولوژی یک سوشال کانسترکشنه، یک برساخته اجتماعیه. ما انسان ها جمع شدیم این تکنولوژی ها رو ساختیم برای خودمون، اما نگرانیم از یک مسئله، این که قائل نباشیم تکنولوژی خود مختاره، آیا ممکنه تعیین بخش باشه؟ با وجود اینکه خود مختار نیست بیاد دست و بال ما رو ببنده. مسئله خیلی مهم و جدیه. این مسئله رو در این جلسه سعی خواهم کرد که تحلیل بکنم، ولی باز در انتهای جلسه. ابتداءً باز به عنوان بحث مقدماتی میخوام این رو عرض کنم: تعریف تکنولوژی فوق العاده در بحث های فلسفه تکنولوژی موقعیت استراتژیکی داره. اگر ما در ابتدای بحثمون تکلیف خودمون رو با مفهوم تکنولوژی روشن نکنیم، در تقریبا در تمام بحث‌های مربوط به فلسفه تکنولوژی کارمون گیره، نمیتونیم کار رو پیش ببریم. مثلا تکنولوژی چگونه تعریف کردن؟ سه تعریف عمده من از تکنولوژی اینجا عرض میکنم، چهار تعریف عمده از تکنولوژی اینجا عرض میکنم و برخیاش رو میگم که ریشه ارائه این تعریف ها چیه، هرچند که این در واقع چهار تعریفی که خدمتون عرض خواهم کرد در واقع جنبندی خودم هست، ولی میتونم شما رو ارجاع بدم به مقاله کلاین با عنوان تعریف تکنولوژی، در اونجا که مجموعه مقالاتی دوسک و اسکارف جمع کردن، اونجا یک مقاله کوچیک 4-5 صفحه‌ایه، این که تکنولوژی در چه معاینی به کار رفته رو در 4-5 صفحه آقای کلاین آورده، ولی تصور میکنم که متناسب با بحثمون این تقسیم بندیه که میخوام عرض کنم، یا مجموعه تعاریفیه که پکی از تعاریفی که میخوام عرض کنم. برخی به سادگی تکنولوژی رو ابزار میدونن، البته برخی به ابزار تکنولوژی فقط ابزارهای سخت میدونن، برخی تکنولوژی رو علاوه بر ابزارهای سخت ابزارهای نرم هم میدونن که آقای دکتر آیت الله اشاره کردن، مثل روش تدریس یک ابزار نرمه، مثل نمیدونم نحوه مدیریت جامعه، شایعه سازی در جامعه برای اینکه فیدبک بگیریم ببینیم نظر مردم چیه، این یک سوشال توزه، یا اداره‌ای که اونجا رفع اختلافات حقوقی میکنه، این یک سوشال تول به حساب میاد، هرچند که بعضی ها همچین اعتقادی ندارن. تکامل یافته این نگاه نرم به ابزار رو شما میتونید در کتاب مشهور و تاثیرگذار خانم جوینگ جین ببینید با عنوان Global Technological Change From Hard Technology to Soft Technology. کتاب خیلی تاثیرگذاریه ولی در حیطه مدیریت و سیاستگذاری تکنولوژیه. این خانم چینیه اصلا، در امریکا زندگی میکنه. کتاب خیلی خوبیه ولی در اون حوزه‌ای که عرض کردم و دچار فقر شدید فلسفیه این کتاب. حالا اشاره کردم، مرجع معرفی کردم که اگر دوستان علاقمند باشن میتونن تو حیطه مدیریت و سیاستگذاری تکامل یافته بحث نگاه نرم به ابزار رو اونجا مفصل مطالعه کنن و ببینن. در هر حال تعریف اول ما از تکنولوژی ابزاره. ابزار حائز نیروی علیه که شما با بکارگیری آن به نحوی ویژه میتونید هدفی رو محقق بکنید. از همین نکته، از همین جا بحث‌های فلسفی سنگینی شروع میشه که من پرهیز میکنم و واردشون نمیشم به دلیل اینکه ضیق وقت اجازه نمیده. مثلا اینکه آیا تکنولوژی فقط ابزاره یا قید مصنوع رو هم باید به اون اضافه کنی؟ اگر قید مصنوعیت رو به اون اضافه نکنیم، وقت آلبالویی که یک نفر مصرف میکنه تا فشار خونش تنظیم بشه، اون رو هم ما باید تکنولوژی بدونیم. به نظر میاد که این با عرف عام خیلی سازگار نیست. در عرف عام ما به آلبالو خوردن برای تنظیم فشار خون نمیگیم تکنولوژی. در هر حال یا بحث‌های دیگه‌ای وجود داره که مثلا اینکه آیا پیامدهای به وجود آوردن یک ابزار آیا قابل پیش‌بینی هست یا نه. توی بحث جامعه شناسی تکنولوژی مفصل روی این نکته و توی فلسفه تکنولوژی روی این نکته تمرکزهای خاصی انجام دادن که ما واردش نمیشیم. خواستم بگم که تصور نکنیم این تلقی ساده از تکنولوژی دیگه بحثش اینجا تمام میشه. نه، بحث‌های سنگینی مربوطه به این هست. تو اون بحث قبلیه که گفتیم ابزار میتونه مصنوعی باشه، میتونه طبیعی باشه، بلافاصله یک سوالی مطرح میشه و اون اینه که مرز بین امر طبیعی و امر مصنوعی چیه؟ اینجا هم بحث وجود داره. در حوزه سخت مثل میز و چوب و فلز و اینها چه جوریه؟ در حوزه‌های نرم آیا شما میتونید همچین مرزی رو مشخص کنید بین امر مصنوعی و امر طبیعی یا نه؟ اینا بحث‌های بسیار شیرین و جالبی هستن که مسئله امروز ما نیستن. تعریف دومی که از تکنولوژی ارائه شده اینه، میگن تکنولوژی اگر امری معطوف به موفقیت یعنی تحقق هدفه، خود ابزار که نمیتونه همچین چیزی رو محقق کنه. این یک ابزار بگذاریم اینجا نسبتی با هدف نداره. درسته که به خاطر هدفی خاص این دیزاین شده، ولی تا من کاربر و یوزر نباشم اینکه اون خاصیت خودش رو ایفا نمیکنه. طرفداران تعریف دوم میان میگن که بیایم تکنولوژی رو نه ابزار بلکه به کارگیری ابزار تعریف کنیم. تکنولوژی نوعی فعالیت انسانیه که اسمش رو میگیم بکارگیری ابزار. ببینید از همینجا خودتون الان قضاوت دارید میکنید در این خصوص که اگر ما تکنولوژی رو ابزار بدونیم بحث خودمختاری تکنولوژی چی میشه؟ اگر بکارگیری ابزار، تکنولوژی رو بکارگیری ابزار بدونیم، بحث خودمختاری تکنولوژی چجوری باید پیش ببریمش؟ اینا رو باید اول مشخص بکنیم. تعریف سومی که من یه توضیح عرض کنم، مقاله‌ای نوشتم در اینترنت به صورت آزاد هست، میتونید دانلودش بکنید. البته مقاله‌ای بود که در واقع در یک ژورنال علمی پژوهشی چاپ شده اواخر، در واقع شب من تو خونه این رو نوشتم، خیلی کند و آروم، یک بحث روتینیه ولی حالا بعضیا بهش توجه کردن و مطالعه کردند و در بعضی از کلاس‌ها و اینا مطرح شده. نقد دو مدل از تکنولوژی، مدل پیت و مدل نواز شریف. فقط میخوام اشاره کنم، کد عرض کنم، بر اساس تعریف اول نواز شریف که یکی از دانشمندان حوزه مدیریت تکنولوژی یک مدلی ارائه کرده. میتونید تو این در واقع مقاله، در واقع تکنولوژی رو مدل کرده، خود تکنولوژی نه چیز دیگر، نه مدیریت تکنولوژی، خود مفهوم تکنولوژی رو نواز شریف مدل کرده و بر اساس تعریف دوم یعنی تکنولوژی به کارگیری ابزاره، باز پیت در کتاب Thinking About Technology در اونجا مدل کرده، مدلی ازش ارائه کرده که من تو این مقاله هر دو مدل رو تبیین کردم و اونها رو نقد کردم. مدل نواز شریف رو در پرتو مدل پیت نقد کردم و مدل پیت رو هم در پرتو یک سری آموزه‌های مربوط به فلسفه علم و فلسفه تکنولوژی میتونید مطالعه کنید. تعریف سوم چیه؟ ضمناً این رو عرض کنم که مدل کردن تکنولوژی در آثار فلسفه تکنولوژی چندان رایج نیست. این مقوله‌ای نیست که خیلی امر جا افتاده‌ای باشه. تعریف سوم از تکنولوژی اینه که ما بیایم تکنولوژی رو نوعی چهارچوب شناختی هنجاری بدونیم. چهارچوب شناختی یعنی اون پیش‌فرض‌هایی که ما بر اساس اونها امور واقع گوناگون رو میبینیم، مثل طبیعت، مثل جامعه، مثل زبان، پدیده به اسم زبان، مثل انسان، مثل هوش انسانی و امور گوناگون رو، واقعیت‌های گوناگون رو ما با یک سری پیش‌فرض‌ها میفهمیم. الان دیگه در فلسفه علم این یک امر خیلی رایجیه، دوستان میدونن که پیش‌فرض‌های شناختی ما منجر به این میشه که نظریه‌های گوناگونی در مورد یک واقعیتی مثلا به اسم اتم، میبینید که چند نظریه بدیل در موردش ارائه میشه. من مقاله‌ای رو 3-4 سال پیش دیدم در سایت خیلی جالب archive.org. اونجا نوشته بود Classical Mechanics Without Determinism، مکانیک کلاسیک بدون فرض موجبیت. موجبیت در فیزیک البته نسبتی داره با بحث ما اینجا، ولی خیلی یه تفاوت‌های آشکاری هم وجود داره. یعنی ما بر حسب اینکه پیش‌فرض‌های شناختیمون چیه، آراء نظریه‌های گوناگونی رو طرح می‌کنیم. از این مبانی شناختی یکی دوتا نیست. نهله‌های گوناگون فلسفی، نهله‌های گوناگون دینی، فکری ممکن هست این توانایی رو داشته باشن که برای شناخت واقعیت‌های گوناگون مبانی شناختی رو در اختیار ما قرار بدن. به این ترتیب سوال ایجاد میشه که ما چجوری این مبانی رو اتخاذ میکنیم؟ بی تردید در اتخاذ این مبانی ممکن هست که هنجارهایی که ما بهش اعتقاد داریم تأثیر داشته باشه. برای همینه که میگیم چهارچوب شناختی خط تیر هنجاری. خب سوال، چه کسی چون این نظری داره؟ چه کسی تکنولوژی رو نوعی چهارچوب شناختی هنجاری میدونه؟ در یک قرائتی از هایدگر، هایدگر داره این کارو میکنه. در یک تفسیر از هایدگر، هایدگر میدونید فیلسوف سوء تفاهم هاست، تفاسیر گوناگونی میتونه از هایدگر ارائه کرد. در یک نسخه، در یک فهم از هایدگر شما میتونید گشتل رو که جناب استاد بهش اشاره فرمودن رو نوعی چارچوب شناختی هنجاری بدونید، نوعی نحوه خاصی دیدن امور، نحوه خاصی انکشاف امور بر شما. البته اگر بخوایم هایدگر رو عمیق‌تر از این توضیح بدیم، اولا واقعا ممکن نیست در این فضای زمانی محدود، دوما بحث خیلی مفصلیه، یه مقداری هم زبان هایدگر رو میدونید دیگه. من سعی خواهم کرد که بهش اشاره کنم اگر فرصت شد. خب تعریف سوم چیه؟ تعریف چهارم چیه؟ تعریف چهارم اینه که ما بیایم بگیم، در واقع این تعریفیه که دلفتی ها بهش علاقه دارن و سعی کردن دیولوپ بکنن. دلفت کجاست؟ دانشگاه، در واقع برترین دانشگاه صنعتی هلند، دانشگاه صنعتی دلفته که در اونجا یک دانشکده خوبی آقای دکتر هست که از بحثای فلسفه علم و فلسفه تکنولوژی شروع میکنن تا بحثای مدیریت و سیاست گذاری. خیلی دانشکده جالبیه و میشه گفتش که بله، میشه گفتش که به این به دلیل این سبک کاریشون شاید در دنیا منحصر به فردن. اگر دانشگاه دیگه‌ای رو بخوایم مثال بزنیم ساسکسه، ولی نه به اندازه دلفت یا سبک و جمع و جور و سری. کسانی که اونجا کار کردن کتابی رو تألیف کردن با عنوان A Philosophy of Technology، روی کردی در فلسفه تکنولوژی این کار رو میشه ترجمه کرد. در این کتاب عرضم به حضور اینها میان و بحث سوسیو تکنیکال سیستم رو مطرح میکنه. در ابتدا فصل اول این کتاب اینگونه شروع کردن بحث رو، میگن که امر مصنوع یک ماهیت دوگانه داره، یک ماهیت فیزیکال داره، یک ماهیت سوشال داره. ماهیت فیزیکالش مربوط به اینه که این مصنوع رو بر اساس یک سری قوانین فیزیکی ساختن. این مداد داخلش یه خاصیتی داره، این پوسته یه خاصیتی داره، این پاککنه یه خاصیتی داره، اینها رو از دل طبیعت بیرون کشیدن، وصل کردن به هم و شده این. بر اساس قوانین فیزیک این تکنولوژی، این ابزارها، مصنوعاتی که میبینیم ساخته شده. اما یه بعد سوشال داره. ما این مصنوعات رو بر اساس هدفی ساختیم. این هدف قطعاً ارزشباره. انسان یک سری اهدافی داره، یک سری هنجارهایی داره، یکی دنبال احترام برانگیزیه، یکی دنبال اینه که شکمش رو سیر بکنه، یکی به دنبال عرضم به حضور ارضاء غرایز جنسی بدون حضور جنس مخالفه با یک سری ابزارهایی. هر کسی بالاخره یه نیتی داره. شکلگیری این مصنوع تحت تأثیر اون هنجارها و ارزشها قرار میگیره. خب اینها میگن که در این کتاب میگن که ما خوب نیست بیایم وقتی صحبت از مصنوع میکنیم اون بُعد اجتماعیش نادیده گرفته میشه، و برای اینکه بتونیم اون بُعد اجتماعیش رو لحاظ کنیم و برای اینکه بتونیم کلی بحث فلسفی و جامعه شناختی در خصوص تکنولوژی رو سوار بر تکنولوژی بکنیم، میگن اجازه بدید به جای واژه مصنوع از اصطلاح سیستم اجتماعی تکنیکی استفاده بکنیم. خب با یه مثال این مضمون روشن میشه. شما هواپیما رو در نظر بگیرید به عنوان یک مصنوع. کلی انسان با این هواپیما در ارتباطه که این هواپیما هدفش محقق بشه. کلی مسافره که شما مجبورید یک آموزش 5 دقیقه‌ای در حین شروع پرواز بهشون بدید. کلی عرضم به حضور که عملگر دارید، اپراتور دارید، خلبان یک اپراتوره، افرادی که در برج مراقبت میشینن یک اپراتوره، و و اون کسی که داره آدم ها رو بازدید میکنه که از اون گیت عبور بکنن، از اون دروازه ورود به هواپیما عبور کنن، اون یک در واقع اپراتوره. مجموع اینها باید با هم هماهنگ باشن، مگر نه هواپیما نه تنها به مقصد نمیرسه بلکه فاجعه انسانی هم پیش میاد. افسوس میخورم که نخواهم توانست مطالب و تحلیل‌های فلسفی و جامعه شناختی که سوار بر این مفهوم می‌کنند رو همش رو اینجا عرض کنم. خب بحث مفصلیه، ارجاع میدم به این کتاب. این کتاب رو اگر مطالعه بفرمایید اونجا مفصل بحثش مطرحه که چقدر زیبا از این مفهوم سیستم اجتماعی تکنیکی استفاده می‌کنند. در واقع در تعریف چهارم نیومدن تکنولوژی رو تعریف کنن، گفتند که ما برای مقاصد فلسفیمون، برای مقصود، برای مقاصد جامعه شناختیمون اصلا یه واژه جدید جعل میکنیم به اسم سیستم اجتماعی تکنیکی، و الان ما حق داریم یک سوالی رو مطرح کنیم، و اون اینه که اگر این واژه بهتر حکایت میکنه پدیده های تکنیکی رو، آیا سیستم های اجتماعی تکنیکی خود مختار هستن یا خیر؟ آیا سیستم های اجتماعی تکنیکی موجبیت دارن، دارای تأثیر موجبیتی دارن یا خیر؟ من یه نکته رو اینجا اضافه کنم به این تحلیل، و اون اینه که در خصوص دیدن ابعاد انسانی و اجتماعی تکنولوژی در ادبیات فلسفه تکنولوژی دو جریان وجود داره. یک جریان اینه که آقای دکتر هم اشاره فرمودن به اون، میگن تکنولوژی نرم و تکنولوژی سخت که عمدتاً با هم به ظهور میرسن، در ترکیب هم به ظهور میرسن. مثلا همین الان این یک فناوری سخت به حساب میاد، این دوربین، ولی یک اپراتوری وجود داره که اون رو مدیریت میکنه و اون میشه فناوری نرمش. یعنی فناوری نرم، این مقدمه رو باید من عرض میکردم، تکنولوژی هرچه که هست بر اساس کازال پاور شکل میگیره، بر اساس توان علی شکل میگیره. این توان علیش رو ممکنه که از یک امر سخت مثل چوب و فلز بگیره، ممکنه خیر از ساختارهای اجتماعی و ساختارهای اداری بگیره. این که این دوربین اینجا داره یک کارکردی رو ایفا میکنه، یک کازال پاورهایی وجود داره علاوه بر کازال پاورهای سخت، از جنس نرمه، از جنس انسانیه، که قوانینی که در این اداره حاکمه، شخصی که در این اداره حائز مهارت‌هایی که میتونه با اون ابزار تعامل بکنه، با اون سخت افزار و الی آخر. خب این یک ادبیاته که تقسیم میکنن ابزار رو به نرم و سخت، تقسیم میکنن تکنولوژی رو به نرم و سخت. یک ادبیات دیگه وجود داره که این رو نمیپسنده و ترجیح میده از سیستم‌های اجتماعی تکنیکی استفاده کنه که بهش اشاره کردم. به نظر بنده این ادبیات دوم بهتره، چون شما در اون ادبیات اول با یک معضلی مواجه هستید و اون اینه که کازال پاور برآمده از امری غیر مادی چجوری میتونه ممکن باشه. در این زمینه تا جایی که بنده اطلاع دارم، بسکر و اساتیدش ماری هسه و اون یکی استادش کی بود آقای دکتر، ماری هسه و بله حالا خیلی مهم نیست، دو تا استاد تاثیرگذار داره، رام هره و ماری هسه، دو استاد تاثیرگذار بر بسکر بودن. اونجا بین اینها یه اختلافاتی وجود داشته بین اساتید و بسکر که در ایران اصلا اینجور مقولات اصلا طرح نشده. اونجا این موضوع ایمرج کرده، این بحث اونجا این موضوع ایمرج کرده که قصه اینه، در واقع بسکر نسخه از نچرالیزم ارائه میکنه، به این معنا نچرالیزم که میگوید علم اجتماعی رو میشه بر اساس در واقع فهم علم طبیعی فهمید و فهم علم طبیعیش بر اساس اون کازال پاور هاست، یعنی واقعیت چیزی است که دارای کازال پاوره، خاصیت علی داره. بعد سوال ایجاد میشه که آیا ما چیزی به اسم واقعیت اجتماعی داریم که کازال پاور داشته باشه، خاصیت علی داشته باشه؟ اینجا بحث آغاز میشه که آیا امر اجتماعی دارای قوه علی هست یا نه. بحث شیرین و خیلی پیچیده و سنگینی هم هست. بگذاریم، برگردیم به بحث خودمختاری تکنولوژی. آیا تکنولوژی خودمختاره؟ شما تکنولوژی رو سخت افزار بفهمید؟ نه، مگر اینکه به نحوی از آنها استدلال کنید و بگید که ماده دارای ذات خودمختاره، به یک نحوی از آنها استدلال بکنید. ابزار اجتماعی چی؟ ابزار اجتماعی یعنی سوشال تول چون قوه علیش رو از انسان و روابط انسانی میگیره، میتونه درجاتی از خودمختاری داشته باشه. بریم سراغ تعریف دوم. تکنولوژی به عنوان بکارگیری ابزار یک فعالیت انسانیه، در این صورت قطعا تکنولوژی یک امر خودمختاره، برای اینکه انسان ذاتی خودمختار داره، درجاتی از اختیار داره، میتونه تصمیم میگیره، بر اساس اراده خودش میتونه تصمیم بگیره، در یه حیطه‌هایی درجات آزادی داره، میتونه آدم بکشه، میتونه با چاقو آدم بکشه، آدم درمان بکنه، جراحی بکنه و الی آخر. در تعریف سوم چی؟ تعریف سوم بحثش سخت و پیچیده است. آیا تکنولوژی از نگاه هایدگر، چون گفتیم تکنولوژی به مثابه چارچوب شناختی هنجاری رو هایدگر ارائه میکنه و اسمش رو میذاره گشتل، آیا در اینجا تکنولوژی خودمختاره؟ لازم هست که من یه مقدمه از هایدگر عرض بکنم. لطفا مدیریت کنید از زمانی های دکتر، اگر وقت گذشته دیگه بحث رو خیلی شد ها، 4-5 دقیقه باش. چشم، این هایدگر رو حس کنیم، یه اشاره بکنیم چون جذابیت های خاص خودش رو داره هایدگر. ببینید هایدگر صحبت از being in the world میکنه به جای اون دوگانه‌ای که دکارت ارائه کرده. اون رو، اون چهارچوب دوگانه انگارانه دکارت رو حذف میکنه، نه ضدش رو، بلکه چهارچوب مناقشه رو تغییر میده و با بودن، انواع مختلف بودن در جهان رو در واقع مبنای کارش قرار میده. ما به انواع مختلفی در جهان میتونیم باشیم. با این مداد میتونم مطلب بنویسم یا نه، کسی ممکنه که سرش رو با این مداد بخارونه. این در واقع انواع مختلف بودن در جهانه. جهان این یکی از در واقع هویتی که جهان رو تشکیل میده، این در واقع مداد است. خلاصه بگم، بپرم از خیلی از موضوعات، از اینجا هایدگر منتقل شده هم در آثار اولیش هم در آثار بعدی به انحاء مختلف انکشاف هستی بر ما. هستی به انحاء مختلفی انکشاف پیدا میکنه. اقیانوس این رو آیدی در شرح آثار هایدگر آورده، اقیانوس به مثابه یک الهه جاندار، یک جانداری که الهه هست برای پولینزی ها، انکشاف پیدا میکنه بر پولینزی ها. برای وایکینگ ها به عنوان یک موجود بیجان ظهور میکنه. وایکینگ ها برای اقیانوس پیمای ابزارشون رو اختراع میکنن، پولینزی ها ابزارشون رو کشف میکنن. با رنگامیزی افق و نوع ماهی که میگیرند و الگوی موجو اینا تشخیص میدن که به کدوم سمت باید برن. جهان هستی به انهای مختلف بر ما انکشاف پیدا میکنه. حالا اینجا بین مفسرین هایدگر اختلاف وجود داره. دقت بفرمایید، نکته مقداری ظریفه. آیا این من انسانم دازاین اصطلاح میکنه هایدگر که منجر به این میشم که هستی به نحو خاصی مثل گشتل یا غیر اون بر ما انکشاف پیدا بکنه، یا نه خیر، این هستیه که اراده داره به نحو خاصی بر ما انکشاف پیدا میکنه؟ قطع و یقین، قدر مسلم، هایدگر معتقد به نقش انسان در انکشاف هست، در این شکی نیست. آثار خیلی واضحی، جملات واضحی در این زمینه داره. اما در این خصوص که آیا هستی منتظره که من بیام با یک چارچوبی اون رو بر خودم منکشف کنم، یا نه خیر، خودش هم یه اثری داره، خودش هم یه تأثیری میگذاره، در هایدگر مبهمه. اگر ما قائل به این باشیم که خود هستی حائز یک نیرویه، حائز یک ارادهیه، در اون صورت انکشاف گشتری هم که یک جور انکشافه، یه مقداری ارادش درسته که یه مقداری من انسان دازاین تأثیر گذاشتن، ولی هستی هم چیکار کرده؟ نقش داشته. و در این صورت گشتل درجاتی از خودمختاری رو که در اختیار ما نباشه حائز خواهد بود، در این صورت حائز خواهد بود، اگر این گونه هایدگر رو بفهمیم. نه، اگر این گونه نفهمیم نه خیر، هایدگر چیز نه. بحث چهارم هم سیستم اجتماعی تکنیکی واضحه که خودمختار، درجاتی از خودمختاری داره. چرا؟ چون سیستم اجتماعی تکنیکی علاوه بر سخت افزار توسط انسان ها ساخته میشه. حالا من یه بحث رو به قول آقای دکتر جنبندی بکنم. ببینید، بنده معتقد هستم، تزم در واقع اینه که تکنولوژی اگر ما اون رو سخت افزار قلمداد بکنیم، اون خودمختار نیست اما موجبیت داره. تکنولوژی خودمختار نیست اما موجبیت داره. چرا؟ برای اینکه مصنوعات ممکنه تجلیگاه مبانی شناختی هنجاری ما باشن. یعنی چی؟ کسی فیلسوف تکنولوژی همچین نظری داده تا الان؟ آیا شاهدی دارید شما این حرف رو میزنید؟ بله، فینبرگ معتقد به اینه. فینبرگ معتقده که نظام تکنیکی امروز تجلیگاه ارزش‌های سرمایه‌داران است. تجلی که میگیم هم تجلی مادی داره هم تجلی اجتماعی داره. تجلی مادی مگر میتونه داشته باشه هنجارها؟ بله، شما میتونید مترو بسازید، ولی برای معلول طریقی برای ورود به مترو در نظر نگیرید یا بگیرید. میتونید چکش بسازید متناسب با اندام کودکی که نباید کار بکنه. میتونید چکش بسازید متناسب با اندام بزرگسال باشه. در هیچ مغازه چکش متناسب با اندام کودک نسازید. بله، هنجارها تجلی مادی پیدا میکنن. این که هنجارها، این که چارچوبهای شناختی ما، مبانی شناختی ما تجلی مادی و اجتماعی پیدا میکنن، قیودی در زندگی ما وارد میکنن. مثلا مثال خیلی دم دستی و ساده، امروز من از خونه میخواستم بیام اینجا، با اسب نمیتونستم بیام، برای اینکه در راههایی که وجود داره هیچ راهی رو برای اومدن با اسب در نظر نگرفتن. تازه فرض کنیم که من به یک نحوی روز تعطیل بود با اسب میومدم، اسب رو اینجا در واقع میبستم، این اسب چی میخورد؟ گلهای گران قیمتی که با بودجه بیت المال ساختن اینجا پرورش دادن. و تازه حالا به طنز عرض بکنم، اگر اسبی در عرضم به حضور در اینجا بود، ما هممون تمرکزمون رو از دست میدادیم و علاقه داشتیم من و آقای دکتر آیت اللهی و همچنین شماها جلسه رو زودتر تعطیل کنیم، بریم به اون اسب بپردازیم ببینیم، چون سالهاست ما از نزدیک اسب ندیدیم. لذا قیودی میاره. به نظر بنده تکنولوژی، اگر ما سخت افزار بدونیم با این معنا، دارای خودمختاری نیست با این معنا، ولی در همین معنا موجبیت هایی رو برای ما به بار میاره. این فقط جمله آخر، چرا برای ما مهمه؟ چرا اهمیت داره؟ اگر فینبرگ با شواهد فراوانی استدلال میکنه که نظام تکنیکی امروز تجلیگاه ارزش های سرمایه دارانه هست، ما قلقلکمون میاد، چون فرهنگ ما، مبانی شناختی هنجاری ما نمیپسنده فرهنگ سرمایه داری رو. ما فرهنگ و مرام خاص خودمون رو داریم. مثال های جالب رو آقای دکتر اشاره کردن که من محروم شدم به دلیل ضیق وقت از گفتن چنین مثال هایی. فرهنگ ما سنتاً مثال های متعددی رو میتونیم بیاریم و تحلیل های شگفتی رو میشه آورد که نمیپسنده فرهنگ سرمایه دارانه رو. صوفی ابن الوقت باشد، ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق، فکرت از ماضی یا مستقبل بود، چون از این دو رست مشکل حل شود. شما این مرام شگرف، این مکتب رو، این آموزه شگفتنگیز رو در جهانی، جهان امروز که جهان تکنولوژیکیه، با مرام سرمایه دارانه نمیتونید اجرا کنید. اون کسانی که میگن ما میتونیم دیندار باشیم در عصر تکنولوژی، اینها تکنولوژی رو عمیق نفهمیدن. کشف فهم آموزه های عرفانی دینی و اجرای اون در زندگی روزمره در جهان مدرن و تکنولوژی که امروزی به این شیوه، عرضم به حضور، سخته. به امید آینده ای که در اون ما یک نظام ابزاری و تکنیکی بدیل و متناسب با هنجارهای خودمون داشته باشیم. و السلام علیکم.
قبل از شما اول صحبت کنم. بله بفرمایید خواهشم. بفرمایید خواهش می‌کنم. بله ببینید، حالا همین صحبت سر همینه، شما تکنولوژی رو به عنوان یک امر مادی صرف می‌بینید یا نه؟ حالا همین بحث الان عرض می‌کنم خدمت، یا این که نه، بلکه برای وقتی هست که تکنولوژی همون روابط انسانی خواهد بود. در روابط انسان اصلا فرهنگ آیا یک امر مادی است یا یه امر غیر مادی است؟ من یه چیزی این وسط بگم بد نیست، اتفاقا جالبه تو این زمینه. ببینید، بحث فلسفه تکنولوژی با بحث های دیگری مثل جهانی شدن، تو جهانی شدن یه چند چیزی دارید شما، یعنی شما یه حالت انفعال دارید، با بحث هایی مثل این گونه مسائل که ما در جامعه فعلی، جهان جدی، جهان فعلی باش مواجه هستیم، با هم یه دست به دست هم میدن. حالا صحبت سر همینه، آیا جهان فعلی در شرایط جهانی شدن ارزش هایی رو به شما تعیین کنه؟ اصلا ارزش ها آیا مادی هستن یا نیستن؟ بس سگی داره که ما فرهنگ رو، روابط اجتماعی رو، اینها رو در یک ساختار مادی نگاه کنیم که معمولا کسی اینجوری نگاه نمیکنه. یه ساختار مادی. دو، اینکه اونی که شما لغت مادی و معنوی میخواید بگید، من این دوتا تمایز رو، یعنی این دیکوتومی رو شاید زیاد نمیپسندم. شما یه سری امور مادی نیستن ولی جلوه های دیگر مادی هستن، معنوی هم نیستن، یعنی فارسی انگلیسی میگن اسپریچوال. متوجه شدین؟ اینها به این صورت نگاه نمیشه. به خاطر همینم هم تمایز مادی و معنوی تقریبا الان ورداشته شده، عبارتی به کار میبرن مثل تمایز سکولار و عرضم به حضور اسپریچوال. یه چیز اینگونه ای الان در موردش صحبت میشه، ولی اون مثال هایی که براتون زدم و دیدگاه هایی که گفتم بیشتر ناظر به این مسئله بود. فرصت نشد که اگر بنا بود ما مثلا هایدگر، همونجوری که دکتر هم گفتم، بنا بود قشنگ دقیق بگیم که چه دلایلی میاره، یا مثلا دونایدی چه دلایلی میاره، مثلا اردم بورگمان چه دلایل دقیقی در این زمینه ها میاره، شاید بیشتر مسئله باز میشد. یه مقداری طرح موضوع بود تا استدلال. بله بفرمایید.
Thank you.
بله، حالا انشالله که اینو نظریتون رو یه خورده بس بدید و بعد هم بتونید توجیهات لازم برای این کار، چون مهم اینه که بعضی وقت آدم یه مسئله مطرح میکنه ولی باید بتونید توجیهات لازم داشته باشید. حالا بذارید ایشون هم بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله بفرمایید. من نمیفهمم نگاه مذهبیون. اولا اینکه اونهایی که افراد دیندار هستن نگاه های متفاوتی به دیندار به تکنولوژی دارن و هر کس هم متناسب با نگاه خودش ظاهرا نگاه میکنه، ولی اون که من به عنوان یه واقعیت اجتماعی احساس میکنم نگاه های کسانی که معمولا در جامعه ما دیندار هستن این مقداری سطحی است نسبت به تکنولوژی و نگاه های ابزار انگارانه بر ذهنشون بیشتر غلبه میکنه و چون نگاه های ابزار انگارانه برشون بر ذهنشون بیشتر غلبه پیدا میکنه بنابر این دنبال مقصر میگردن، مشکل نمیبینن. دو تا حرفه، یه وقت اصلا دنبال این که کی تقصیر داره، حالا وقت فهمیدیم فلانی تقصیر داره حالا بزنش، مشکل حل نشد که. بعضی وقت هست که نه، دنبال مشکل میگردن. ظاهرا این کارها رو معمولا تو جامعه ما چون با این دید داریم راه حلی فقط تکبودی مقابله ای باش نگاه میکنن، در صورتی که راه های دیگری مثل نمونهش میخوام بگم راه بورگمان، راه حل بورگمان، من نمیخوام اجمالا بگم، راه حل بورگمان یه نوع دیگه است. یعنی شما وقتی که یه جایی یه کانون زدایی از شما اتفاق افتاد، فعالیت های کانونی دیگه ندارید، میتونید برید یه کانون دیگه درست کنید و این کانون دیگه بتونه نقش دیگری بازی کنه. و بورگمان خیلی قشنگم میگه، میگه که یادتون باشه این حتما در اثر تکنولوژی جدید بدونید که بعداً حتما کانون زدایی پیدا خواهد کرد، ولی این کار باید مداوم انجام بشه. یه راه حل این گونه است. ولی الان تو جامعه ما من احساسم اینه که نسبت به اینکه ماهیت تکنولوژی چیست توجه زیادی نمیشه. لذا مثلا بعضی وقتا حالا مثل لغت‌های مهندسی فرهنگی که به کار میره، این ناشی از یه نوع نگاه خاص به تکنولوژیه. یعنی فرهنگ رو قابل مهندسی میدونن. اگه کسی اینجوری فرهنگ رو نگاه بکنه اونم با مهندسی، اون همون دیدگاهی است که آقای دکتر طبیعی اول گفتن که مهندسا حاکمن، که ما میتونیم همه این کارا رو با مهندس، هم مهندسی میتونیم تو تمام علوم انسانی هم دخالت، تو فرهنگ هم میتونیم دخالت کنیم کار انجام بدیم. و این متاسفانه این چنین چیزی وجود داره تو جامعه ما و ما هم متاسفانه اینو بهتون بگم که جامعه مهندس زده ایم. خیلی بده، برای خاطر اینکه ما متاسفانه کارهایی که مربوط به مهندسی نیست رو مهندسان ما گرفتند. رئیس جمهور میشه مهندس، مثلا مهندسی نگاه میکنه. مهندس یه وقت هست که من مهندسم نگاه میکنم اینجا ساختمون، میگم اینجا کجه، این که اینجا درست کنیم، این ساختمون این لامپو اینجوری کنیم. یه وقت هست که من جامعه شناسم، میگم اصلا کی گفته اصلا این ساختمون بسازیم. دو تا حرف دیگه، دو جور نگاهه. و ما مهندسان متاسفانه حاکمن و بعدن تعیین تکلیف برای غیر مهندسان، برای اهل فلسفه، برای کسای دیگه هم میکنن و بعد هم میخوان یه چیزی به این صورت برایش به وجود بیارن که شما باید نگاهتون نگاه مهندسی باشه، که یواش یواش حالا ما بعضی وقتا میشینیم باهاشون بحث میکنیم، صحبت میکنیم، یه خورده به ذهنشون میاریم. من برای اینکه بگم یه مقداری خیلی قشنگه تو فلسفه تکنولوژی. شما اگر یکی از بحثایی که شما اونایی که اهل فلسفه هم گفتم بهشون همیشه این سوال پرسیدن فلسفه به چه دردی میخوره؟ آگه چی بشه مثلا؟ شما این همه حرف فلسفی زنی کجای جامعه رو گرفتید؟ نگاه کن الان تو مملکتم الحمدلله موشک ساختن 3000 کیلومتر میره. شما اهل فلسفه چی کار کردید؟ هی ما بیان توجیه بکنیم. اصلا میخوام بگم این سوال دقت کنی فلسفه به چه درد میخوره؟ اصلا سوال اینه که اصلا مگه باید به درد بخوره؟ به درد بخوره میدونی یعنی چی؟ یعنی تکنولوژی باشه دیگه. یعنی تکنولوژی شما رو مجبور میکنه که همه ی حرفها پاسخاتون رو در فضای تکنولوژیک بگید. خارج از فضای تکنولوژیک هر چیزی محکوم به شکست است. درسته اینکه بگه خود نه من فلسفه برای اینه، من میخوام بخونم بدونم، علم بدونم. تو تاریخ ما خیلی وجود داره، ابو ریحان وقتی میخواد بمیره شاگردش میاد بالا سرش، بعد میگن پا به قبله است، میگه راست اون مسئله علمی چی؟ آقا پا به قبله این به چه درد میخوره؟ رو خوندی فهمیدی این ماجرا رو؟ تو که داری میمیری. گفت بمیرم و بدونم بهتره یا بمیرم و ندونم؟ ما یه چنین فرهنگی داشتیم. اما از شما الان میپرسن این دلیلش هم این که الان برای چی شما بلند شدید روز تعطیل که چی بشه؟ مثلا به شما پولی میدن؟ اصلا اینکه دلایلی که ما میایم صحبت میکنیم اینجا به خاطر همینه ها، یعنی چون افرادی که میان اینجا برای این نیست که به دردشون بخوره، میاد اینجا یاد بگه، میاد اینجا که من نمره بدم آخر ترم بعد بتونه با این مثلا فوق لیسانس دکترا بگیره. اصلا کی گفته باید به درد بخوره؟ یعنی الان مال حرفایی که امروز شنیدید فردا مثلا زندگیتون متحول میکنه؟ سوال این که به چه دردی میخوره، حتی این سوال به نظر من برخواسته از یه جبریت تکنولوژیکه. اما این که دینداران چجوری برخورد میکنن و این برخورد به چه صورتی است، میخواستم یه جایی بهتون نشون بدم. مغلوب شدن خیلی ها، و چون مغلوب شدن بنابراین اقتضاعات خاص تکنولوژیکو دارن، بنابراین خیلی جا کلافه میشن، میرن یه کاری رو انجام بدن نه انجام نمیشه، روز به روز بدتر میشه. درست؟ لذا ما باید توی شرایط اجتماعی خودمون فکر کنیم که یه راه حلی براش پیدا کنیم. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. میدونین نشان دادن اینکه ببین شما یه سوالی که دارین میکنین، من برگردم چون ما اهل فلسفه یه خورده هی سوالا رو میبریم عقب‌تر، و اون اینکه فارغ التحصیل چرا بیکارن؟ این همه درس خوندن چرا بیکارن؟ پس یه پیش فرض شما دارین، درس میخوانیم تا یک کاری را در جامعه انجام دهیم. باز بهتون میگم این سوال یک سوالی است که تکنولوژی بر ذهن شما عامل که وارد کرده. حالا من خودم از کسایی هستم که به شدت معتقدم باید کاری کرد که تمام فارغ التحصیلای مخصوصا علوم انسانی کشور، اولین کسایی که این حرف رو زدم من بودم، شاید یعنی جایی که هیچ کدوم از اینا مطرح نشد گفتم 3 تا نقیصه داره علوم انسانی کشور ما، ما این علوم انسانی یک کاری نمیکنه افراد متناسب با اون بتونن مؤثر باشن در جامعه. دو، به غیر از اون بروز نیست. سه، اینکه متناسب با فرهنگ ما نیست. مبنای تحول تو علوم انسانی اصلا شاید همین موضوع شده. میگم با اینکه من این اعتقاد دارم، ولی این سوال، خود این سوال رو میخوام یه خورده دقت کنید ها، به درد نمیخوره. اصلا آیا اصلا یه کسی میاد میگه که من میخوام برم دانشگاه یاد بگیرم فلان موضوع رو، برام هیچ اهمیت نداره که به درد کارم زندگی میخوره یا نمیخوره؟ این که دانشگاه منو باید به یه جایی برسونه که من یه خودم بشم عنصر تکنولوژی، خودم میشم عنصر تکنولوژی، خودم میشم یه ابزار، یه پیچ مهره این جامعه تکنولوژیک، برسونه به اونجا. و چون نرسونده پس معلومه تکنولوژیش غلطه. خوب توجه کنید، سوال شما میشه این، یعنی تکنولوژی رسوندن افراد به این که در جامعه یه کاری بکنن، این تکنولوژی غلطه. مثل ایمونه، ما تا حالا تکنولوژی که داشتیم تکنولوژی مثلا به درد نخوری بوده، ماشین فلان میورده، این ماشین بعضی وقت تصادف زیاد میکنه، این چیزا، بعد یه تکنولوژی بهتر بیاریم، باز تکنولوژی. این من، اما یه وقتی هست که اصلا باید فکر کرد، یکی از کارهایی که اهل فلسفه باید بکنن یا کسان دیگه هست، آیا بین اون چه که دانشجو میخونه و بعد هم نتیجه میگیره، آیا با هم دیگه تناسب ما وجود نداره؟ پس این سیستمی که این تکنولوژی که به کار بردیم اشکالاتش کجاست؟ این برخواست از یه سوال دیگه هست. این سوال رو باید مطرح بکنیم. این خودش حالا جالب اینجاست، مثل این میمونه که یه تکنولوژی تحمیلی برای شما هست، هیچ کس هم حاضر نیست این از دست بده. مثل پیکانی بود که ما 30 سال داشتیم، حاضر نبودیم یه ماشین جدید بیاریم. میگه حیف، کارخونه همون داره کار میکنه، 30 سال پیکان داریم درست میکنیم. ولی یه سری آدم ها هستن که هی مرتب تو اون زمینه های مختلفش هم استفاده میکنن. آیا هر گونه تکنولوژی مجازه یا نه؟ آیا این تکنولوژی اصلا به درد نخورد بوده؟ میتونیم به درد باید بخوره؟ اگه از من بپرسم، من میگم باید یه ارزشی تو جامعه به وجود بیاریم به نام این که اصلا دونستن خودش یه فایده داره. مثلا آدم ها میخوام بدونن، مثلا میخوام خیلی چیزا در مورد عالم بدونم، در مورد رابطه اجتماعی بدونم، مبانی تفکری بدونم، چه اشکال داره؟ توجه فرمید. بنابراین کار من گله کردن از این نیست، کار من فقط نشون دادن اینه که این تکنولوژی ها میخواسته یه کاری رو بکنه که از پس اون کارش بر نیامده. حالا فکری برای تکنولوژیش بکنید، اما باز نگاه تکنولوژی که اون حواسمون باشه، تو این فضا باز هم خارج از این فضا نمیتونیم فکر کنیم. تمام سعی و تلاش من اینه که شما از توی این فضا بیارم بیرون، یه مقداری به تکنولوژی اینجوری نگاه کنید. بله بفرمایید. کی؟ حسل. بله.
Yeah.
بله دیگه دوستان، خب خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید و جلسه ای داشتیم. ما که استفاده کردیم از مقصد بیانات جمعی تحریری، انشالله که موفق باشید. من دوباره روز تولد مولای متقیان علی علیه السلام رو به همه عزیزان و بزرگواران تبریک عرض میکنم. السلام علیکم.